پاسدارای خوبی میزنیم، در حالی که من مطمئنم ما ایرانی ها خلاق ترین آدم، یعنی یه ذره فضا باز بشود خلاق ترین آدم ها هستیم تو حوزه تولید انواع اقسام ویدئو گرافیک.
روایت
اصلا ما ایرانی ها کلن روایتگر بودیم تو تاریخ.
تو این سیاست گذاری به نظر من یکی از کسانی که باید این فضا رو به این سمت می بردن که کاربرای ایرانی بیان و این افقهای بلند رو داشته باشن، درگیر کردن جوانا رو به بازی های سیاسی روزمره داخلی،
دست چندم.
و واقعا به نظرم اونا باید بیان پاسخ بدن که چرا در این طول این سالها این همه بودجه، این همه سازمان، این همه
چند میلیارد بوده دیگه،
میلیاردها هزینه کردن و ما الان مسئلهمون اینه که وقتی در مورد روایت حرف میزنیم نه فهمی دارن از مسئله نحوه تولید روایت و نه تلاشی شده برای این که ما بتونیم روایت مسلطی رو بر مبنای واقعیت توی شبکه ها مطرح کنیم، در حالی که بقیه دارن هزینه میکنن، کار میکنن. من فقط یه نکته ای رو
عمودی از بالا به پایین فرض میکنی، اصلا نگاه هرمی داریم برای توضیح، در صورتی که
همون شناختی کار کنیم،
ما قدرت یعنی فضای افقی مواجهیم، فضای تخت مواجهیم. مهمترین کاری که سیاست گذار باید انجام بده ایجاد گره بین آدم ها، حالا راوی های مختلف، اکانت های مختلف، حالا با هر تعبیری که میخواد استفاده کنین، که این بتونه به صورت کلن یه برایند اینها مثلا بشه روایتی که
خیلی از آدمایی که به عنوان حالا سیاست، یعنی سیاستگزار فضای مجازی، اینا خودشون اومدن و دارن تو پازلی بازی میکنن که باعث تفرقه میشن، باعث نمیدونم دو دستگی، چند دستگی، حالا در حوزه‌های مختلف. حالا دیگه
دوستان میگن من نکته رو بگم، ببخشید، البته دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. یکی این که اون بحث، ببینید یه سری باید فکر میکنم، حالا چون تو رادیو هم هست، ادعاها و گزاره هایی که میگیم مواظب باشیم. مثلا بعضی گزاره ها هست که خب به طور مشخص قابل اثبات یا رد نیست، مثلا اینکه ایرانی ها حالا خلاق ترین آدم ها هستن، حالا
تذکر انضباطی،
آره نه ببینید این چون در یه سطحی، حالا اون بحث های فلسفیش داره بگذارید،
جورنالیستی بود، ادبیات جورنالیستی
بود. دکتر کرمانی من
نکته اصلیم رو بگم،
نکاتون رو بگید و این سوالم پاسخ بدید. حالا همه دوستان از فعالان توییتر هم هستن، به نظر شما این سوال هم پاسخ بدید، توییتر باید فیلتر بشه همین سوالی که آقای ولوی پرسید یا نباید بشه؟
خب حالا اصلا من با این خود باید و نباید هم داستان دارم، اینو توضیح میدم.
ما برسیم ببینیم چیه.
یه نکته‌ای که من خواستم عرض بکنم خدمتتون، دوستان هم فرمودن و کاملا هم به جا بود. ببینید اینکه حالا چرا ما رسانه اثرگذار نداریم، دغدغه دوستان هست، چرا نمیتونیم اون چیزی که می‌خوایم رو و مخاطب یا کاربر روایتی، گفتم یه دلیل عمدش اینه که اصلا شناختی که هست همون در دوران نظریه گلوله جادویی مونده. و این به چی منجر شده؟ اینکه ما برای مخاطب فعال رو از نظر جهان بینی اصلا به رسمیت اصلا در ذهنمون نیست، یعنی اصلا هیچ فعالیتی، هیچ کنشگری برای مخاطب قائل نیستیم. نتیجهش این میشه که میایم به این میرسیم که آقا فقط اون چیزی که ما میگیم باید، مثلا اون چیزی که ما میپذیرفتیم و قبول داریم و باش موافقیم مطرح بشه. شما موقعی که دیدگاه رقیب رو اجازه مطرح شدن نمیدی، ببینید گفتمان ها حالا در یک رابطه با بس میدان هم داره که حالا من واردش میشم، گفتمان ها در حالت کلی و به صورت ساده تلاش میکنن که مفاهیم معنای مورد نظر، مد نظر خودشون رو بر رویدادها، بر اشیا، بر نشانه ها به طور عام تحمیل کنن. یعنی هر نشانه یا اگر هست اون معنا یک معنایی پیدا میکنه، اون معنا از کجا میاد؟ در دل یک گفتمان شکل میگیره، گفتمان سعی میکنه اون معنا رو تحمیل کنه و اتفاقا قدرت دست کسیه که میتونه اون معنا رو تحمیل کنه. بله. میگه این نشانه الف داره معنای ب رو میده، حالا یه گفتمان دیگه. ولی همیشه گفتمان ها با معانی متضاد مواجه هستن. چرا؟ چون متن هیچ وقت تک صدا نیست، تک معنا نیست. بنابراین وقتی یه گفتمان داره سعی میکنه که یک معنای خاص رو بر یک نشانه تحمیل کنه، داره یه سری معانی دیگر رو طرد میکنه. این معانی که طرد میشه همیشه در تلاش هست تا یک فرصتی پیدا کنه و خودش رو بیاد هژمونیک کنه، یعنی یک گفتمان رقیبی شکل بگیره و این در واقع منازعه گفتمانی ولی من اینجا منظورم از گفتمان یک تلفیق بین نظریات فوکو و لاکلا موفه هستشون، دیدگاهی متفاوت هست. این گفتمان رقیب سعی میکنه بیا در یک منازعه گفتمانی اون معنای حالا مد نظر خودش رو بیند. اتفاقی که میفته موقعی که ما فقط میگیم صرفا این گفتمانی که من میپذیرم، این گفتمان هژمونیک باید این معنا در واقع مطرح باشه، اون گفتمان رقیب یه جایی برای خودش پیدا میکنه و خصوصا رسانه‌های اجتماعی فضا رو باز کردن برای تولیدات یوزر در واقع کاربر مولد یا یوزر جنریتد کانتنت که حالا به مباحث شهروند، روزنامه‌نگاری شهروندی و اینها منجر میشه. یعنی دیگه کاربر عادی هم میتونه روایت تولید کنه، فقط دست رسانه رسمی نیست. ولی ما چون میگیم اونو نباید باشه، من مقاله خودم نوشتم، خب 5 تا روایت هست که شاید به مزاق حکومت خوش نیاد، 4 تا هم هست که شاید خوش بیاد. من وقتی اینو میبرم ارشاد میگم اینو میخوام کتاب کنم، اون 5 تایی که میدونن که مثلا خوش چون نمیاد خط میذارم میگن هست، میگن خب بابا این یک نتیجه یک کار علمیه، من نیومدم بگم من اینو قبول دارم اون اینو قبول داره این اینو. شما باید اینو بشناسی، باید بدون این روایت شکل گرفته.
آقا همه اینو ساحات همینه دیگه،
دقیقاً این روایت شکل گرفته،
مثل همه شعرهای مولانا که سانسور نمیکنه، اینم باید سانسور نکنه،
اینا همون دیگه. ولی شما مثلا دقیقاً نکته خیلی بجای بود، دقیقاً وقتی میخواهید اینو حذف کنید و اصلا نبینید، ولی حقیقت واقعیت موجود بودن این رو که نمیتونید حذف کنید، این موجوده، شما حذفش میکنید، اون موقع یه جای دیگه. خب بعد میخوایم رسانه‌مون هم اثرگذار بشه، خب نمیشه دیگه.
ما فرای نوروزی مونده، همشون رفتن سمت آقای کرمان. آقای نوروزی
حالا من خارج. یه بحثی اومدم شروع بکنم که همون در نطفه ابتر
مونده، نه نه
24 دقیقه مونده.
آره، عرضم این بود که این مباحثی که ما تو توییتر و اینا داریم میگیم، من از بود بین الملل میگم، توییتر فارسی اینا رو کاری ندارم.
آقای ولوی هم میگه ولی میاد داخل.
آره. ولی توی کلن فضای بین الملل یک سری مشکلات بسیار حادتری داریم نسبت به فضای رسانه داخلی. یعنی اونهایی که حالا مدیران این رسانه ها هستن، خبرنگارشون هستن، گیت کیپرهایی که توی این رسانه ها هستن، روی اون جامعه هدفی که یا دارن به اون سمت اطلاع رسانی میکنن، مواضع ما رو میخوان بگن، یا اون جامعه هدف رو نمیشناسن خوب، و از اون طرف هم به این طرف که میخوان بگن، اکثرشون باز اون جامعه مبدع رو اصلا نمیشناسن. این میشه که ما اصلا یک فقر اطلاعاتی نسبت به بین الملل برای مردم خودمون داریم. من یک جلسه بود خدمت بعضی از مدیرای سازمان اختشاشات هنگ کنگ که بود، داشتم بهشون گفتم، توضیح میدادم هنگ کنگ چه خبره، اهمیت این که رسانه ما باید جدی این رو بیاد بگه. اصلا نمیدونستن هنگ کنگ خبرایی هست. بعد گفتم آقا اینجوریه اینجوریه، این پروژه آمریکایی، این اتفاق افتاده، این افتاده، ما اگه اینها رو نیاییم الان به مردم خودمون بگیم، چیزی به عنوان پدافند غیر عامل نداریم، پس فردا نسخه که تو کشور اتفاق افتاده نمیتونی به مردم یه بشکن بزنی یادشون بیاد چی بود. گذشت گذشت، اتفاقات بنزین افتاد، تلویزیون ما پشت سر هم میگفت پیاده کردن مدل هنگ کنگی در خیابان‌های تهران، اصلا مردم نمی‌دونستن هنگ کنگ چه خبره، مدل هنگ کنگی چیه،
ذهن آماده نبود،
رسانه یا نمیدونستن. حالا
تصور شما... بعضی مسئولین اینه که وقتی سانسور میکنن کفایت میکنه و دیگه مسئله حل شده. اگر مثلا حالا موضوعی مثل حالا مثلا توییتر، خود توییتر رو امروز ما میتونیم در موردش رو همین رسانه ملی صحبت کنیم. تا چند سال پیش نام بردن از توییتر اینجا ممنوع بوده، حالا نمیدونم چجور اجازه دادن قربان برنامه باشه.
خوابه
میگیری من دقل بردن
همین صدا و سیما هنوز که
میخواد تحت 12 فقط
معرفی کنیم، میگه ما در آدرس ما در فضای مجازی رو بدون ما کنیم، تیراتون رو بگیم این سمت توییتر
تلگرام رو مجبور فیلم
من عرضم
باز نمیزنید
الان مثلا یه زاویه در مورد مثلا فیسبوک و توییتر اتفاق افتاد در سال 88 که اینا رو فیلتر کردند، تصور کردن که مسئله رو حل کردن. امروز ما بعد از 10 سال داریم دوباره به توییتر توجه میکنیم و فکر میکنیم که خب الان مثلا میتونیم یه کار جدی بکنیم. ما 10 سال عقبیم.
نه 10 سال عقب نیستیم، 10 سال
بیشتر
رفتیم عقبتر. یعنی من الان همون شما سالهای 80 یادته دیگه، مثلا فضایی که بود
ما اومدیم جلو مسئولین اومدن جلو، شما میگی ما 10 سال عقبیم.
بعد شما اومدین جلو در
واقع. خب الان یه بحث آقای رمضانی گفتن، گفتن که
من آقای رمضانی میخواست صحبت کنه، آقای ولوی نمیذاره.
نوروز خیلی آروم و مرتب صحبت میکنه، آدم احساس میکنه باید وسطش حرف بزنه.
من میاد خیلی چیزا به ذهن میاد تو نکاتو که میگه.
من واسه میکنم،
خواهش میکنم. باز دوست دارم یه مثال مرتبط به فضای داخل بزنم که
اگه خیلی بهتر
لمس بشه. نما کنید ما الان تقریبا فکر میکنم مردم که هیچ کدوم احتمالا نمیدونن، رسانه یامونم به تعداد انگشتای دست، که یه ماجرایی بود تو سوریه به نام حمله شیمیایی دوما. این حمله شیمیایی دوما طراحی شد برای یک پروژه بسیار بزرگ ضد سوریه. این ماجرا تا الان اومده جلو در مقاطع مختلف. آمریکا به بهانه اون اجماع جهانی داشت میکرد که روسیه اومد وتو کرد، به هر حال آمریکا ناوهاش رو برد و چند تا موشک زد و پرونده رو مسکوت نذاشت، همطور داشت ادامه میداد تا همین امروز. رسانه های مثل ویکیلیکس و اینا شروع کردن در یک سال گذشته یک سری اطلاعات رو نشر دادن که این چیزی که در مورد این گزارش بهش میگن سازمان OPCW، من گسترش سلاح‌های شیمیایی، اینایی که داشت گفته میشد اینها به نظر میاد که مشکل داره. اعضای مهندس این پنلایی که داشتن بررسی میکردن دونه دونه یک سری ایمیل هاشون منتشر شد. گذشت اومد جلو، تعداد بیشتری شروع کردن بگن که گزارش واقعی OPCW چی بود. یه گزارشی به هر حال دیگه تهش بود اومد بیرون به نام هندرسون ریپورت، گزارش آقای یان هندرسون، مهندس ویژه‌ای که داشت این بحث OPCW میورد جلو. من اینا احتمالا خیلیش برای هر کسی داره میشنوه اینا جدیده. رسانه ما اینقدر فعال بوده که فقط یاد گرفته جنگ سوریه رو بگه مدافعین حرم رو سر ما جا دارن. ولی باید برای مردم تبیین میکنین چه پروژه مخوف بین المللی داشته انجام میشده که ما باید حضور پیدا میکردیم و اینها دوباره برای ما هم میتونه تکرار بشه. هی دوباره مردم رو تو ذهنشون نمیذاری، ذهنیت ندارم پس برای دوباره. خود آقای یان هندرسون جدیدن همین امروز ویدیو منتشر کرد از سازمان ملل، اومد و چند روز تقریبا 1-2 ماه قبل ویکیلیکس یک سری گزارشات معتبر منتشر کرد که نشون میداد مسئولین سازمان ملل به این تیم دستور داده بودن گزارشی که شما دارید میدید هر چیزیش که اثبات میکنه دولت اسد مقصر نیست باید حذف بشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما تو گزارشتون نباید بگید که این سیلندرهای حملات شیمیایی از آسمون افتاده، نباید بگید که از آسمون نیفتاده، چون اینا ادعاش این بود که اونجا دولت اسد اومده و اینا رو انداخته بود دیگه، در حالی که یه سری بررسی نشون آقا این سیلندر اونجا پلنت شده بوده، گذاشته بودن، آورده بودن، اینا از هوا نیفتاده بودن، اینها و خیلی چیزهای دیگر از دو گزارش در آورده بودن. تیر خلاص این ماجرا چیزی بود که آقای یان هندرسون اومد گفت و پشت پرده همه اینا رو افشا کرد. رسانه‌های ما اصلا صفر، هیچ اطلاعی ندارن. یعنی نه تنها برای مردم خودمون نمیگن، توی این قضیه به لحاظ جهانی هم نمیان کمک بکنن.
چه بازی بود این اتفاق؟
اینا ظرف یک سال اخیر تو مقاطع مختلف اومده افشاگری شده، الان دیگه پیکش بوده. نگاه کنید رسانه‌های بسیار بزرگ، مثلا اجازه بده اینا مهمه من بگم سریع تمامش میکنم.
فقط من این نکته رو بگم حدود 15 دقیقه به پایان برنامه وقت
من این تیکر رو
خلاصه تر آخرش خرید که همه یه بار وقت داشته باشن.
من وقت منم به نوروزی
میگم هیچ جا دیگه دوباره وقت نمیشه که آدم دیگه من میخوام توی ضعیف بودن تفکر رسانه تو حوزه بین الملل وضع فاجعه است توی کشور. یعنی از این چیزا گذشته، هیچ کس الحمدلله گوش نمیده.
ببینید رابطه به بین الملل
نداره دیگه، شورا
اینا اجازه بدید
من تمامش کنم. آقای نوروزی بگو.
ببینید یکی پس از دیگری روزنامه‌نگارای بزرگ دنیا اومدن به این موج پیوستن که این چیزایی که داشت میگفت دروغ بود. کدوم یکی از رسانه‌های ما از این فرصت استفاده می‌کردن برای ارتباطگیری؟ ماه گذشته ژورنالیست تاپ نیوزویک آقای طارق حداد اینا نشون میده رسانه‌های اونورم به مردم ما میتونه نشون بده که نمیخوان حقایق اون طرفم بگن. ایشون بارها درخواست کرده از ادیتورش که اجازه بده من راجع به این OPCW خیلی مهمه من باید گزارش بدم، من این همه راجع به سوریه نوشتم الان چرا نمیذاری راجع به این بنویسم؟ متعدد درخواست کرده اجازه نداده بودن، ایشون هم یه روزنامه‌نگار جدی استفاده اومد بیرون و ماجرای خودش رو نوشت. من با بعضی از این برومرزیای سازمان غیر سازمان اینا صحبت می‌کردم، اصلا نمی‌دونستن طارق حداد کیه چی شده. با یکیشون گفتم آقا ایشون برای چی اولین جا باید بره رو آرتی صحبت کنه؟ خب این سوریه که اصلا موضوعش بیشتر موضوع ما تا روسیه، شما چرا سریع نمیرید ارتباط گیری را انجام بدید؟ چرا دایره این گفتمان جمهوری اسلامی که از همین شبکه‌ها گره‌های غیر رسمی میشه توسعه داد؟
دقیقاً همین.
یعنی ما نیاز داریم اون مواقع لزوم رسانمون شاخک اصلا نداره تو حوزه بینومه،
این رصدش ضعیف،
رصد صفر، اصلا نمیدونه کجا باید مفهوم رصد پیدا بکنه.
مدل سنتی آقای فرق میکنه اینجا،
سرمایه خودش رو تقویت
میکنه. از رسانه بکنم چون خودم
فقط منظورم رسانه ملی نیست،
فهم نه تو بحث همین سوریه رو من میخوام بگم،
رسانه ملی نمیخواد.
فرق رجبی دو سه دقیقه مطالب بگید که بچه
هم دو دقیقه میگم برگرد دست خودشون. میخوام یه فلشبک بزنم، ما اولین شهیدی که در سوریه دادیم کی بود و اولین باری که تونستیم در رسانه هم بگیم که این شهید مدافع حرم بود، شهید هادی باغبانی بود که اولین بار روایتش از کجا پخش شد؟
BBC
پخش شد. تا قبل از اون من رسانه میدونستم که ما در سوریه حضور نظامی داریم، اما باید کتمان میکردم. چرا؟ چون چند نهاد بالادستی من در میگم تصمیمات غیر رسانه‌ای بر رسانه میگیرن نمیگن.
الان از اون زمان خیلی فاصله گرفتیم،
همین دیگه اون وقتی نداری. شما
چرا در بحث موضوع هم وضعیت اصلا
من الان مثال خاص سوریه رو
دارم دیگه، شما وقتی شدن دیگه
شما وقتی اصلا نگاه شده بود دیگه، شما وقتی نگاه به رسانه اینه که رسانه باید وایس هر چی من گفتم انجام بدم، هر چی من انجام دادم و بگه، خب چه انتظاری داری که اصلا رسانه جلوتر از اینم بره ببینه؟ من اینم جمله آخر میگم برگرده کنم به شما، ما جنگ روایت سوریه رو هم چندین سال دیگه 5-6 سال دیگه میبازیم و در افکار عمومی خودمون و در دنیا باید اثبات کنیم که ما جنایت نکردیم در سوریه، ما رفتیم اونجا کار انجام دادیم. چند سال دیگه ما ببین برسیم دیگه،
چند سال نیست، همین الان هم ما جنگ روایت رو در بحث سوریه باختیم،
یعنی تمام میشه،
همین الان هیچ محتوایی درست ما نداریم. الان حالا مثالی که شما زدید یک مثال کوچیک بود ولی ببخشید،
در سطح جهانی منظورتون دیگه آیا
هم جهانی هم داخلی؟
داخلی حتی داخلی.
مگه ما چیزی تولید کردیم در باره اتفاق
شما؟ در مورد
عراق
چه اتفاقی داره میفته؟ شما فقط همین 3 ماه گذشته رو ببینید، 4 ماه گذشته رو ببینید، تصویری که از عراق و پیوستگی عراق با فضای ایران ما توی فضای داخلی خودمون داریم یه جوریه که انگار قاسم سلیمانی رفته عراق رو نجات داده، تحویل مردم داده، حالا هنوز هم داره کمک میکنه. تصویر بعدی چیه؟ تصویریه که نشون میده که مردم عراق به شدت پیوستگی ایدولوژیک، پیوستگی فرهنگی، مثلا روابط به شدت داره، روابط به شدت داره زیاد میشه، در حدی که انگار ما یه ملت داریم میشیم. اینا ابر روایت ها ساز روایت هم نیست، ابر روایت های تریبون های رسمی در مورد عراق، در صورتی که کسی غیر از این که بره مثلا حرم تو نجف و کربلا یه ذره تو خیابون های بغداد،
در حالی که سیاست رهبری هم اصلا این نبوده ها.
خب آره من اصلا کاری به منشأش ندارم، نکته اینه که یه ذره به چرخ مردم عراق یه ذره عربی بلد باشه، یه رفیق عربی داشته باشه که براش ترجمه بکنه، میبینه اصلا فاجعه اختلاف اون اختلاف مردم بین مردم و روایت هایی که ما از همدیگه داریم انقدر زیاده که شما اگر ببینید میتونید احساس کنید شاید تو یه ما یه دفعه یه جنگی اتفاق بیفته، کما اینکه شما دارید میبینید تو صحنه عراق درگیره. من نمیخوام بگم اتفاقی الان داره میفته باز هم تمام اتفاق عراق، تمام اتفاقات مردم عراق، اما این فاصله انقدر فاصله زیادیه که شما رو دچار اختلال محاسباتی میکنه، دچار بحران محاسباتی میکنه برای کنشی که میخواد در سطح رسانه انجام بدی. این کنش الان در سطح مثلا خبرگزاری الف و به و جیم و دال نیست، در سطح یه اکانتی که مثلا 100,000 کا نمیدونم انقدر کا توی اینستاگرام، انقدر میلیون در اینستاگرام، در توییتر هستم و داره مخاطب خارجی اونو میخونه. الان اکانت من، اکانت خیلی از بزرگوارانی که اینجا و بیرون از اینجا هستن، مخاطبای بین‌المللی دارن که دارن رصد میکنن ما چی داریم میگیم، ما حرفی که میزنیم یه بخشش بلاخ درست فارسیه، برای فضای داخلی خودمون هزینه میشه یا حتی مصرف میشه در کف حالت، ولی مخاطب خارجی اینو تحلیل میکنه، استفاده میکنه، حالا برایندشو داره میکنه. این اختلاف بعد مبنای برنامه ریزی مبنای پاتک، ما اصطلاحش میگیم ضد روایت. ضد روایت میشه برای اون آدمی که نشسته اونور میخواد یه دستکاری بکنه توی اذهان، حالا اذهانی که به قول معروف شما درگیر اونور نیستیم مثلا متوجه نمیشیم چه اتفاقی داره میفته. نه نهایت ببخشید
آقای مفتاح، فکر کنم نکته‌ای داشتی شما. شما خیلی کم صحبت
کردید. آقای نوروزی
حالا بحث خیلی زیاده، منم دیگه نمیخوام بیشتر از این وقت رو بگیرم، ولی همینطور که گفتم از برون مرزی به داخل این وضعیت ناجور هست، از داخل به برون مرزی هم وضعیت بده، خیلی بده. یعنی توی این مدت دائم ایران کانون توجه بوده، اون طرف تشنه که آقا بیایید به ما بگید چه خبره، و از این طرف روایت درستی برای اون طرف ارسال نمی‌شد. یعنی سازمان‌های ما اصلا حس نمی‌کردی که یه مغزی هست که داره اینا رو هدایت می‌کنه، یه خطی رو ببره جلو. یک سری استثناءات رسانه‌ای پیدا شده بود. یعنی به نظرم اگه آقای دکتر مرندی که خدا طول عمر با عزت بهشون بده، ایشون رو ما در فضای بین‌الملل نداشتیم از نظر رسانه‌ای.
پسرش
هم خب چند تا پسر بود. آقای مرندی دانشگاه تهران که
دانشگاه
مطالعات، بله. ایشون به تنهایی از کلیه رسانه‌های بین‌الملل جمهوری اسلامی در این دو هفته اخیر بسیار پرقدرت تر عمل کرده. حالا اشکال نداره بفرمایید. کسی که در یک روز 84 تا مسابقه مواضع جمهوری اسلامی رو در حد اعلا اومده بیان کرده، دفاع کرده، ولی متاسفانه رسانه‌های خودمون رو نگاه می‌کنی، من میبینم مطلب میخوان بنویسن در تمجید حاج قاسم سلیمانی، مینویسن که چه گوارای مسلمانان را بشناس برای مخاطب انگلیسی زبان. بهش میگم آقا میخواید ارتباط برقرار کنی دیگه حاج قاسمو نیار پایین. حاج قاسم کجا، چه گوارا کجا؟ بله حالا اونم یک کارایی برای جنبش های آزادی بخش خودشون انجام ده و محترم، ولی تو تریبون رسمی جمهوری اسلامی میگی چه گوارای مسلمان؟ یعنی ببینید اصلا این فهم بین صحبت کردن با مخاطب بین الملل رو هم نداریم. حالا شما میای میگی تو توییتر، توییتر که حالا یک سری شهروندن و
خبرنگارن و
آره جدا، ما در قالب رسانه‌های بزرگ و رسمیمون هنوز نمیدونیم میخوایم چی کار بکنیم، اصلا نمیفهمیم جنگه، داریم همینطوری تیر هوایی شلیک میکنیم، میریم در میدان نظامی. عزیزمون فرمودن که میریم اینقدر جدی کار میکنیم، ولی پیوست رسانه‌ایش هیچی. ببخشید،
بسیار ممنونم. آقای کرمانی شما بود یه دقیقه و نیم صحبت بکنید، جمع‌بندی
خواهش میکنم. من میخوام حالا یه مفهوم دیگه ای رو مطرح کنم که به نظرم زیربنای همین این چیز هاست.
تا
آره
جمعش کنید در مت دیگه، پهنش نکنید مفهوم
رو. نه پهنش میکنم بعد جمعش ببینید. این مفهوم در واقع عقلانیت ابزاریه. ببینید عقلانیت ابزاری مفهومی هستش که حالا در نقطه مقابل عقلانیت مفاهمه‌ای قرار میگیره و بحث های هابرماس در این مورد هست. اون
تایید کننده تذکر میدن که تو یه دقیقه بعد جمع کنید.
نه تمومه. ببینید مشکل اساسی توی خیلی خیلی ساده بخوام بگم اینه که ما باور داشته باشیم که همه باید مثل من فکر کنن، یا نه اینکه آدم ها میتونن متفاوت فکر کنن. ببینید نگاه من اینه که آدم ها میتونن متفاوت فکر کنن، مثلا آقای نوروزی، آقای ولوی، بقیه عزیزان میتونن متفاوت فکر کنن و ما بشینیم با هم صحبت بکنیم،
حتی اگه غیر علمی باشه.
حتی اگه غیر علمی باشه، چون ما باید خورد ببینید رو اصلا تسلط با روی کرده غیر علمی توی کشور ما از اون بالا تا همین پایینش، خب، و همین مشکل ساز هست. چون وقتی من حواسم به حرف زدنم نیست، مفاهیم رو به جای هم استفاده میکنم، گزاره‌های غیر علمی استفاده میکنم، بعد نمیشه رد کرده میشه، بعد حواسم نیست دیگه، بعد نتیجه علمی ازش در نمیاد. میام آقا توییتر زمین بازی دشمن، توییتر فلان، اون ابزار شیطان، این فلان، بعد نمیتونم مقاومت کنم. چرا رسانه من نمیتونه هیچ کاری اونجا بکنه؟ چون شناختی ازش ندارم. وقتی من میام میگم این عامل دشمنه، بعد فلانم هست، ولی نمیام این روایت ها شکل گرفته، حالا این روایت ها تحت چه عواملی شکل گرفته، چه الزاماتی داره، چه نتایجی داره و چه تبعاتی خواهد داشت. خب همین اتفاق میفته و این فقط یه جمله اینو بگم و تمام. ما الان پژوهشگاه، پژوهشکده، گروه ارتباطات، رسانه توی کشورمون خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم، ولی همون چیرگی عقلانیت ابزاری که من گفتم که در یه سطحی به امهای تفکر انتقادی و روحیه کارمندی، استاد دانشگاه ما شده کارمند، نه اینکه بیاد سر کلاس بره یه چیزی بهش وظیفه‌شه اینو درس بده و بعدم بره، نه تفکر انتقادی، نه تولید دانشی. سخته، چون تولید فکر کردن، تولید اندیشه کردن، کانتریبیوشن علمی واقعا سخته، پدر آدم در میاد انجام ده. نمیتونیم پس بقیه رو محدود میکنیم، میگیم که تو اون چیزی که من قبول دارم و نگه، چون بلد نیستم و توان اینو ندارم که برم کار علمی بکنم و یه چیزی در بیارم تولید.
بسیار ممنون آقای بدر، شما یه دقیقه
بس. بحث خیلی البته خوب شد به نظرم، حالا جمع نشد ولی مباحثی مطرح شد که حالا اگر پیشنهاد میکنم ادامه بدیم. در مجموع میگم حالا بخوایم توییتر رو بحث کنیم، توییتر میتونه توییتر میتونه مانور قدرت شهروندان ایرانی باشه تو فضای بین الملل به نظر من. روابط عمومی وزارت
خونه، یه چیزی بگو که تیتر برنامه بشه.
روابط عمومی وزارت خونه های ما، سازمان های ما، شهرداری های ما، شما ببینید شهرداری تهران ببینید الان وضع چیزش چطوره تو فضای ایران. این همه میشه رو برند تهران کار کرد، رو برند ایران کار کرد، شهرهای ما، حوزه های علمیه ما. ببینید یک شما این همه احادیث خوب از ائمه داریم، اینا قشنگ میتونه، اینو میتونه توییت بشه دیگه. شما ببینید حضرت علی قوی ترین مفاهیم رو با سه کلمه گفته، 260 کاراکتر هم نیست. عرض کنم خدمتتون که چیکار داره میشه الان تو فضای مثلا چیز. شما ببینید به شدت هم گرایش یعنی دارن کاربرای حالا به خصوص مسلمان به این صحبت ها و اینا، ولی ببینید یک مثلا اکانت خوبی که مثلا شخصیت های انقلابمون، شخصیت های ملیمون، خیلی از اینا میتونن خیلی خیلی کار میشه که تو فضای بین الملل.
بسیار ممنون.
یه بحثی هم شد آقای رمضانی گفتن فیلتر بشه، فیلترش برداشته نشود، همه میگیم، من خودم میگم رفع فیلتر بشه، ولی الان آیا ما آماده هستیم برای این رفع فیلتر؟ الان این گیرش اینه.
آره همون مقاله ویدیو.
آقای رمضان علی شما یه دقیقه تو حالا کمتر یه دقیقه هم باشه بهتر.
من نکته خیلی چیزی ندارم. من دوست داشتم اگر فرصت میدادید آقای کرمانی تو یک وضعیت زمانی بهتری با اون چارچوب این مبحث رو
میتونیم ادامه بدیم تو
ژورنالیستی استفاده میشه. همین الان ما هم خود شاید بعضی موقع خود آقای کرمانی چون میخوایم مفاهمه داشته باشیم میایم سطح رو میاریم پایین، ولی نه یا در حد یه تیتر پوستر، در حد تیتر یه همایش، در حد تیتر اون تیتر اگر ما به ازای دقیق به جهت تعریف، به جهت ابعاد، به جهت مؤلفه نداشته باشه، باز میشه مثل خیلی از مفاهیمی که آوردیم و خرابش کردیم و دیگه ازش نمیتونیم اونقدی که میخوایم استفاده کنیم.
بسیار ممنونم آقای رمضان. البته اون مباحث چون ما مخاطبمون تنوع مختلف داره، باید یک جوری برنامه رو داره کنیم که همه دریافت داشته باشن. حالا مباحثی که کرمانی میکنه خیلی نظری میشه، البته ایشون سطحش رو آورد پایین‌تر، میشه اون رو هم انجام داد. اما آقای مفتاح یه دقیقه شما.
من خب تشکر میکنم، بحث خیلی خوبی بود به نظرم، جاش خالی بود، قبلا هم توی رسانه بحث میشه بشه و امیدوارم حالا بحث ادامه پیدا کنه. امیدوارم که ما بعد از این در مورد این که مسئولینمون باید سواد رسانه‌ای داشته باشد، باید فضای مجازی رو بشناسن، روایت رو بشناسن و اینها دیگه صحبت نکنیم انشالله و یه تحولی در فضای واقعی اتفاق افتاده باشه که ما دیگه نخواهیم اون بحثا رو بکنیم. و امیدوارم که برای عموم مردم هم همین اتفاق بیفته که ما در فضای رسانه‌های جدید حتما مسائل و بحران‌ها و اتفاقات دیگه هم مواجهیم و الان اگر از این اتفاقات درس نگرفته باشیم و ندونسته باشیم چگونه باید با این رسانه‌های اجتماعی برخورد کنیم، مجدداً همه این اشتباهات رو تکرار
ان شاء الله که به سواد رسانی برسیم. اما آقای رجبی
خیلی ممنون. من تشکر می‌کنم از وقتی که در اختیار ما قرار گرفت. من فقط با یک جمله تموم می‌کنم بحثم رو. آقای مرحوم هاشمی یه جمله‌ای داره که در توییتر هم هست، هر چند وقت بارم دستمای کاربران میشه، دنیای آینده دنیای موشکان نیست، دنیای گفتمان هاست. من این جمله رو اینجوری اصلاحش میکنم تو این برنامه که دنیای امروز فقط دنیای موشکان نیست، بلکه دنیای روایت هاست.
بسیار ممنونم از شما و همه مهمانان عزیز، تشکر میکنم و همه رو خدای بزرگ میسپارم و خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. زلزله‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر حوالی